سیاسی از زهرا سلام الله علیها و با توجه به خلایی که در ارتباط با یک فرهنگنامه جامع فاطمی از بود موضوعی و الفبایی بود، با کمک دوستان ما توانستیم با بهره‌گیری از آثار فاطمی پژوهان این فرهنگنامه فاطمی که در نوع خودش نخستین فرهنگنامه موضوعی الفبایی هست رو بیادگار بگذاریم و انشالله که سطری از اون مقبول درگاه احدیت و مقبول خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها و مورد نظر حضرت مهدی سلام الله علیه قرار بگیرد. آخر عرایزم عذرخواهی میکنم از اطاله کلام، چون این فرهنگنامه 9 جلد بوده و مملو و مشهون از معارف عمیق و ژرف اسلامی فاطمی بوده. ناگزیر بودم که در حد تمام اون چیزی که خداوند به ذهنم انداخت رو تقدیم مخاطبان عزیز بکنم و در پایان هم غزلی زیبا تقدیم به فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها خواهم کرد. باشد که تا روزی با ظهور ایشان ما شاهد آشنایی با مدفن حضرت زهرا سلام الله علیها و پرده برداری از معارف عمیق فاطمی که خارج از دستیابی ذهن بشر هست و تنها انسان کامل میتواند آن را فرادید ما قرار دهد بگذارید. تشنم ای آسمان عشق، بارانت کجاست؟ دست من در جستجو پژمرد، دامانت کجاست؟ شور سرگردانیم را با نگاهت چاره کن، کاش میگفتی به من سرد خرامانت کجاست؟ دوست دارم ذره باشم فراسوی زمان، در سکون خود نمی گنجم که سامانت کجاست؟ سهم من از زندگی تنها سکوت و اشک و آه، کاش می پرسیدم از غمها که پایانت کجاست؟
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
آنقدر خلاف موج شنا خواهم کرد تا رودخانه مسیرش را عوض کند، یا غرق شوم در خوابی که برای تو دیدم. به نام خدا. سلام. در رویای کاغذی امشب کتابی از استاد محمد صالح علارا با هم ورق می‌زنیم، کتابی با نام اجازه می فرمایید گاهی خواب شما را ببینم. محمد صالح علا نویسنده، شاعر، ترانه‌سرا و گوینده رادیوست. این کتاب با حال و هوای خاصی در قالب 2 روایت و 5 داستان نوشته شده. روایت های این کتاب زبانی نغز و شاعرانه دارند و اندکی طنز نیز در متنشان وجود دارد. نویسنده سعی دارد تا با خلق قالبی نو با مخاطبانش ارتباط برقرار کند. تک تک جملات و ترکیب های استفاده شده در این کتاب نشان از خلق و خوی شاعرانه صالح علا دارد. جملاتی که تا مدت ها فراموش نخواهند شد. پنجشنبه 14 اسفند ساعت 11 صبح من عاشق شدم. هوا ابری بود و همه بارانهای عالم سر من می ریخت. گفتن از روزی که عاشق شدم چه خوب است. مثل این است که روی زخمی را بخارانی، نه بیشتر. عشق مثل دامنی گور گرفته است. به هر طرف که می دوی شعله ورتر می شوی. چیزی به ظهر نمانده بود. تا 3 شمردم و پنجره را باز کردم و ناگهان عاشق شدم. روزی که من عاشق شدم عالم طوفانی شد. پنجره ها و درها باز و بسته می شدند و شرق و شروق به هم می خوردند. شیشه ها می ریختند و آینه ترک بر می داشت. قیامت بود. روزی که من عاشق شدم دریای مازندران با جنگل و بیشتر درختانش عازم من بودند. کوه‌ها کج و معوج می‌شدند. قوقایی بود. آن روز اگر به اصفهان می‌رفتم، شیراز به استقبالم می‌آمد. من تا 3 شمردم و پنجره را باز کردم. از همه جا صدای اذان می‌آمد. من هم از روی سپاسگزاری دلا شدم و دست خودم را بوسیدم، همان دستی که پنجره را باز کرده بود.
در این لحظه قطعه زیبایی را تقدیمتان می‌کنیم به نام بهار که از آلبوم صور فلکی انتخاب شده. آهنگسازان رودوانس و پیتر کومرس.
وضو عاشق شدم، چون خودم پیش پیش خبر داشتم، می دانستم، چون حافظ برایم پیغام داده بود. دانشجو بودم، دانشجوی کارگردانی. روزی حوالی دانشگاه تهران می رفتم تا کتابی از مارتین اسلین درباره کرگدن اوژن یونسکو پیدا کنم. ابتدای فرصت پیاده شدم. آن طرف خیابان پیرمردی را دیدم که گریه می کرد. پرسیدم: پس چرا گریه میکنی؟ در میان بغضی گفت: پولمو نداد و رفت. گفتم: کی؟ گفت: فال ازم خرید، پاکتو پاره کرد، فالشو دید، پول نداده، گذاشت و رفت. گفتم: عیبی نداره، بده به من. من خودم عاشق فال خونده شده، کاسه لپر، اشک ریختم.
در برنامه امشب رویای کاغذی کتابی از محمد صالح علا را با هم مرور می‌کنیم. فال را گرفتم. دوشان سنم چه خوش گفت در مجلس مغانم، با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی. حالا من تا سه شمردم و عاشق شدم، خدای نکرده اگر تا هفت می شمردم چه می شد. زمین غمگین بود. روزی که من عاشق شدم زمین متبسم شد و سراسیمه دور خورشید می چرخید، جوری که عالم فقط دو فصل می شد، برای عاشق یا بهار است یا پاییز. روزی که من عاشق شدم به سختی شب شد، آن هم چه شبی بی پایان، شبی که ماه گم شده بود. با وجود این نمی دانم از کجا لایه نازکی از مهتاب روی همه چیز کشیده بودند و من یک سره بیدار بودم که شب اول هیچ عاشقی نخوابیده. نمی خوابد چون تا سحر میخانه دلدار باز است. با آن دو چشم آهویی خیال بازی ها می کردم. پدر و مادرم هم بیدار بودند، چنان که گفتگوی ایشان را می شنیدم. گفتگوی والدینم مناجات بود. پدرم فرمودند خانم، پسرمان به سلامتی عاشق شده. و مادرم آهسته آهسته به نجوا می گفتند اسپند دود می کنم، عشق در خانه ما شگون دارد. بعد سر می چرخانیدند رو به آسمان و می گفتند خدایا، بارلاها، همه بچه های این سرزمین عاشق باشند. صدقه سر آنها بچه های من هم. من گر گرفته می لرزیدم. شب تکان نمی خورد. هرچه هلش دادیم آن شب میلی به صبح نداشت. پدر و مادرم بیدار بودند و حرف زدن از عشق برایم بی عفتی بود. بنابراین زبان بسته و بی واژه با خودم گفتگو می کردم. از خودم می پرسیدم چرا عاشق شدم، در حالی که هنوز نمی دانستم امر ذاتی قابل تعلیل نیست. یعنی نمی توانی بپرسی گل چرا گل شده یا ماه چرا ماه شده است. یا از خودم می پرسیدم پدر و مادرم از کجا فهمیدند؟ باید چشمهایم را پنهان می کردم. البته تنها چشمهایم نبودند، دستهایم هم عاشق شده بودند. که انگشت‌هایم گل داده بود، ولی بیشتر از بقیه جاها چشم‌هایم مرا لو می‌دادند. ابن قیم تحت تأثیر ابن حزم نوشته یکی از نشانه های عاشقی نگاه کردن و چشم دوختن به معشوق است، آنگونه که معشوق هر جا می رود عاشق هم با چشمهایش او را دنبال می کند. بامزه این که آن روزی که من عاشق شدم موبایل اختراع نشده بود و تنها وسیله زلف گره بستن با معشوق کاغذ بود و من همان شب را بارها پاک نویس کردم. میخواستم برایشان نامه‌ای بنویسم، مقدور نبود. البته در منزل ما همیشه خدا کاغذ بود، قلم هم بود، ولی من خودم از فرط هیجان دستهایم را گم کرده بودم که برای نوشتن غیر از کاغذ و قلم باید دستی هم باشد که بنویسد بسم الله الرحمن الرحیم، من عاشق شما شدم، مرا ببخشید، گستاخی کردم و عاشق شما شدم، میخواهم به وسیله این کاغذ از شما اجازه بگیرم، اجازه میفرمایید من گاهی خوابتان را ببینم؟ ببخشید دست خود ما نیست، چشمهای محترمتان قلب ما را می‌لرزاند. ابن قیم میگوید نشانه دیگر آن است که وقتی معشوق به عاشق مینگرد، عاشق چشمهایش را ببندد یا به زمین چشم بدوزد، زیرا از عشق میهراسد و شرم دارد. در برنامه امشب رویای کاغذی کتابی از محمد صالح علا را با هم مرور کردیم. با این عاشقانه های دلنگیز و دلنشین با شما خداحافظی میکنیم. بدرود.
پخش شبکه فرهنگ و آخرین برنامه شبهای فرهنگ تقاضا میکنم که بشنوید.
چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آهنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ. گفتار زنده یاد استاد سید محمد محیط طباطبایی را درباره تحول نهضت مشروطه از عدالت خواهی تا مشروطه طلبی می شنویم. این برنامه به سال 1349 خورشیدی و در ساختمان ارگ رادیو تولید شده است.
شنوندگان ارجمند، موقع جغرافیایی ایران که در محل تلاقی خطوط ارتباط بری و بحری عالم قدیم قرار گرفته، همواره به امر تجارت و داد و ستد سکنه این سرزمین اهمیت خاصی می داده است. راه ابریشم از ساحل جنوبی دریای کشمین یا کسپین و راه ادویه از کناره‌های شمالی دریای عمان و خلیج فارس می‌گذشت. ورود مهران یا سند در مرزهای شرقی، ورود آمو در مرزهای شمال شرقی فلات ایران نقاط دوردست تبت و کشمیر و پامیر را در آسیا با اقیانوس هند و دریای خزر مربوط می‌کرد. ورود فرات خطوط ارتباط خشکی و دریایی را از طرف مغرب با سواحل دریای مدیترانه به یکدیگر می‌پیوست. در نتیجه کالاهای چین و هند و روم و یونان ناگزیر بایستی از این دالان وسیعی بگذرد که میان خلیج فارس و دریای خزر وجود داشت. طبقه سوداگران یا تجار که سررشته این داد و ستد و رفت آمد را در دست خود داشتند، متاسفانه بنا به پیروی از اصول رده‌بندی طبقات اجتماعی دوران قدیم، مانند همه اصناف دیگر در مقام نازلی از تشکیلات طبقاتی قرار گرفته و از مزیت شمول امتیازی مانند طبقه‌های روحانی و لشکری و دیوانی خارج افتاده بودند و با صنعتگران و کشاورزان طبقه چهارم از سازمان اجتماعی شناخته شده عصر ساسانی را تشکیل می دادند. این موقعیت تغییر ناپذیر سبب شد که بازرگانان کشور ما با همه اهمیتی که از راه نفوذ اقتصادی در کیفیت اوضاع مالی و اجتماعی ملت و مملکت داشتند، در سازمانهای اساسی مملکتی صاحب اسم و رسمی که در خور اهمیت وجودشان باشد نبودند. با وجودی که تربیت اسلامی از 1350 سال پیش به اصول طبقه بندی موروث باستانی در ایران و غیر ایران خاتمه بخشید و بازرگانی که قبلاً به برخی اعتبارات فرعی در اختیار اتباع آرامی و نستوری و یهودی ایران قرار داشت، مطلوب همه مسلمانان ایران قرار گرفت. باز می نگریم که تشکیلات متداول کشوری که بر اساس سازمانی قدیم قرار داشت، مانع از نمایش وضع حقیقی عوامل مؤثر در سود و زیان ملک و ملت بود و مثلا در نظام اجتماعی و سیاسی عصر صفوی که از درخشنده ترین دوره‌های داد و ستد داخلی و خارجی ایران شناخته شده است، برای بازرگانان مقام و موقعیت خاصی همچون علما و فقها و مستوفیان دیوانی و منجمان و طبیبان وجود نداشت و هیچ حلقه اتصالی آنان را به محافل رسمی دولتی جز پرداخت باج و خراج نمی پیوست. بازرگانان که می توانستند احیانا تعهد مسئولیت وصول باج و خراج مقرر مملکتی و ولایتی را به نمایندگی از طرف حکومت در قلمرو وسیعی بکنند و منابع درآمد مملکتی را به صیغه اجاره در اختیار خود داشته باشند، مع ذلک از حیث کار اساسی خیش یعنی تجارت در مرتبه دون مرتبه اجاره‌داری و یا شهربندری و عشاری قرار می گرفتند. به همین سبب اون دسته از رسوم و قواعد عرفی که بایستی به این طبقه امکان رشد و تقدم روزافزونی را بدهد و حقوق ثابتی را جهت محافظت اوضاع و احوال ایشان در دستگاه حکومتی برای آنان ثبت و مقرر کند معمولا وجود نداشت و تنها قواعد فقهی و قوانین مدون شرعی بود که این کمبود رسوم و قواعد عرفی را نسبت به حال ایشان تا حد معینی جبران می کرد. فقدان نماینده متنفذ یا سنت مقرری که بتواند حافظ مصالح و منافع بازرگانان در دستگاه حکومت باشد، قانون را از داشتن نقطه اتکای دولتی محروم می داشت و برای جبران این کسر متعارف طبقاتی در پیرامون فقهای بزرگ که بر مسند حکومت شرعی نشسته بودند گرد می آمدند. وقتی تشکیلات سیاسی و اداری دولت علیه ایران در اثر ارتباط با دول خارجی بنا به ضرورت تغییر شکل یافت و کار صدارت عظما میان چند تن از عمال دیوانی زیر عنوان وزیر جنگ و وزیر خارجه و وزیر مالیه و وزیر عدلیه تقسیم شد و نام وزارت تجارتی را هم در آن میان می نگریم، ولی هرگز وزیری که با کار بازرگانی سابقه اونس و اشتغال داشته باشد در رأس این وزارت قرار نمی گرفت و اگر محکمه‌ای به اسم محکمه تجارت هم دایر شده بود، کارش تصفیه امور بر حسب درخواست‌های حکومت کنسول‌های اجنبی و یا کاپیتولاسیون برای اتباع داخلی و خارجی بود و رسیدگی در امور بازرگانی داخلی را به حکام شرع ارجاع می کردند. بازرگانان با همه محرومیت طبقاتی که در قرون متوالی تحمل کرده بودند، چون ثروتمند و مسلط بر اوضاع اقتصادی عمومی مملکت بودند، هرگز احساس حقارت و سرشکستگی نمی کرد، زیرا حضور در محکمه شرع و رسیدگی به دعوا و اجرای حکم عدالت در مورد محکوم بنا به سنت جاری شامل هیچ گونه تبعیض و تفاوتی در میان دو طرف دعوا نبود، تا اون که کاپیتولاسیون ناشی از عهدنامه ترکمنچای برقرار شد و تاجر ایرانی را در مقامی نازلتر از تاجر تازه وارد خارجی قرار داد و وضع اقتصادی تجار ایرانی در تلو بازرگانان بیگانه‌ای که از طرف مقامات سیاسی و اقتصادی کشورهای خود تأیید و تشویق و مراقبت می شدن به صورت نامطلوبی در آمد. با ورود روزافزون امتعه خارجی از تولید کالاهای همانند داخلی کاسته شد. با رونق روزافزون استعمال کالاهای وارداتی و تنزل شدید نرخ پول رایج و بیرونقی مواد صادراتی، کلید تجارت داخلی اون ایام مانند تجارت خارجی به دست بازرگانان خارجی افتاد که در پی خود بانک ها و کمپانی های صاحب امتیاز و کارشناسان هموطن خویش را به داخل ایران جلب کرده بودند. این عقب افتادگی طبقاتی یا صنفی چیزی نبود که فعالیت فردی یا دست جمعی تجار داخلی در مجال داد و ستد بتواند اون را ترمیم کند، بلکه برعکس احتیاج روزافزون دستگاه حکومت قاجاریه به تحصیل عواید بیشتر تازه و جلب سرمایه‌های روس و انگلیس و تحصیل وام‌های کمرشکن که پول اون خرج تفریح و تفرج و مسافرت مظفر الدین شاه و پدرش از پیش می‌شد، دولت وقت را از هر گونه چاره‌جویی باز می‌داشت. نقص عواید داخلی و افزایش خرج عمومی و خصوصی ناصرالدین شاه را در پی تحصیل عواید جدیدی افکنده بود و به هر نحوی بود میخواست پولی از خارج به دست آورد تا آثار این تنگی اقتصادی را از دستگاه حکومت